آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 1058-82 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. در این لحظه برنامه امواج شبهه به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما شنوندگان گرامی خواهد شد.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
موی رقابت به مکان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و از محلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سر.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن؟ آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه.
امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته برنامه تخصصی امواج شبهه. به یک قسمت دیگر از مجموع برنامه امواج شبهه از رادیو گفتگو خوش آمدید. همونطور که شما مخاطبان فرهیخته همیشگی برنامه امواج شبهه میدونید و اگر تازه به جمع ما اضافه شدید بهتر است بدانید، برنامه تخصصی امواج شبهه تلاش میکنه با تحلیل و بررسی شیوه ها، تکنیک ها و تاکتیک های رسانه های بیگانه ویژه فارسی زبان از پشت پرده عملکرد رسانه های بیگانه پرده برداره و به نوعی دست رسانه های دشمن رو برای مخاطب باز کنه. یکی از ویژگی‌های ممتاز برنامه تخصصی امواج شبهه در تعامل و ارتباط بودن و ماندن با شما مخاطبان عزیز. اگر تمایل داشته باشید با ما در فضای مجازی با افتخار پیام‌رسان‌های ایرانی مثل بله و ایتا در ارتباط باشید، میتونید شماره تلفن 0903 913 47-44 رو در تلفن همراهتون ذخیره کنید و همینطور از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما اگر نقطه نظر، نقد و یا پیشنهادی دارید حتما به ما منتقل بکنید تا در بهبود برنامه ها لحاظ بشه. ۳۰۱۰۳۵ هم در اختیار شما عزیزان هست تا اگر به صورت مستقیم بخواید با ما در ارتباط باشید بتونید در حین شنیدن برنامه نظر و سوالی اگر دارید برای ما ارسال بکنید. ۳۰۱۰۳۵ مستقیم پل ارتباطی ما و شماست. و اما آنچه امروز در قسمت 314 هم از مجموع برنامه امواج شبهه میشنوید: رسانه های بیگانه، رسانه هایی برای تمام فصول جنایات رژیم صهیونیستی. مطابق معمول همیشه امروز هم با افتخار در خدمت اساتید، صاحب نظران و کارشناسان محترم حوزه رسانه هستیم. لطف کردن در استودیوی برنامه امواج شبهه تشریف دارن و حاضر شدن جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی. جناب آقای دکتر داوودی سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما اشتراک و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. و همینطور جناب آقای دکتر علی اشرف کنعانی، کارشناس رسانه و جنگ شناختی. جناب آقای دکتر کنعانی سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم محضر حضرت عالی و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم. ممنونم از تشریف فرمایی هر دو بزرگوار. اینجا ایران، تهران، جام جم، استودیوی پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبهه را میشنوید.
مخاطبی که به دست ما رسیده،
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان،
یک روز بعد از انتشار خبر درگذر،
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت، بر حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن،
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران،
از شبه‌افکنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی،
روایت‌های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره‌های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه‌های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میدن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
کنه. خونشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقت نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانع و اون شبکه مانع و اون شبکه مانع، اینا یک رفتار شبکه داره انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
امواج شبهه.
عصر شما عزیزان بخیر. عرض کنم خدمت شما، همونطور که میدونید تحولات در منطقه و تأثیر تحولات بر جهان اطراف خودش به شدت هم سرعت گرفته، هم به لحاظ کمی و کیفی ابعادش تغییر کرده، اما یک چیز همچنان ثابته و تغییر نکرده، اون هم رویکرد رسانه‌های بیگانه، چه فارسی زبان در اینجا چه غیر فارسی زبان، در حفظ اون مؤلفه هایی که رژیم صهیونیستی رو کمک میکنه همچنان ثبات شاید پوشالی این روزهاش رو حفظ بکنه و نهایتا همه چیز در رسانه های بیگانه به نفع رژیم صهیونیستی. از اونجایی که جنایات رژیم صهیونیستی رو سعی میکنن پاکسازی کنن، به قولی تطهیر بکنن، تا اونجایی که سعی میکنن اون اقتدار از دست رفته، اون اشراف اطلاعاتی، همه اون مدعایی که رژیم صهیونیستی داشته رو براش یک تصویر سازی داشته باشن که همچنان دست کم تصویر غالبش در ذهن مخاطب حفظ بشه. من کلامم رو کوتاه میکنم و آغاز خواهم کرد گفتگو رو با جناب آقای دکتر داوودی پیرامون یک سوال که به عنوان پیش درآمد هم شاید شک دهنده صحبت ما باشه. جناب دکتر داوودی، به نظر شما رسانه‌های بیگانه این روزها شاید بیشتر از چه تکنیک و روشی دارن استفاده میکنن که همچنان جنایات اصطلاحاً لاپوشانی بشه و اون اقتدار از دست رفته تصویر غالب بمونه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اولا مشخص کنیم که الان وقتی در موجب رسانه‌های بیگانه صحبت میکنیم، داریم راجع به بخش فارسی زبانشون صحبت میکنیم. فعلا با بخش غیر فارسی زبانش الان نمیخوایم ورود کنیم، چون سبک‌هاشون یه تفاوت‌هایی با هم دیگه داره که خب الان وقت پرداختن بهش نیست. اما رسانه فارسی زبان بیگانه در قبال رژیم از سال 2016 به این طرف سه تا دگردیسی داشتن. قبلش خب قاعدتا هر اتفاقی که در رژیم میافتاد باید به نفع رژیم بهره برداری میشد، یعنی اصلا اون به معنی اصل لایتغیری بود که در همشون وجود داشت. اما از 2016 به این طرف اینها سه تا دگردیسی داشتند که الان ما نهایتش رو از قصه در واقع شهادت حاج قاسم به این طرف داریم میبینیم. اولا رسانه‌های بیگانه فارسی زبان رسانه‌های تیره اروپایی امریکایی هستند، قاعدتا تیره خاورمیانه‌ای به تعبیر ما یا غرب آسیایی نیستند. پس مبنی تحولاتی که در منطقه رخ می‌دهد یا باید به زبان انگلیسی یعنی اروپایی ترجمه بشود یا باید به زبان امریکایی ترجمه بشود. پس هر کدوم اینها یک زوایای مختلف خودشو داره. برای همینه که ما یه جاهایی یه تفاوت‌های ظریفی رو بین بی بی سی فارسی و صدای امریکا توی اقدامات مرتبط با رژیم در واقع می‌بینیم. این نکته اول. اما چه دگردیسی‌هایی درشون اتفاق افتاده؟ دگردیسی اول این بود که رسانه‌های بیگانه تلاش می‌کردن که با رقیق کردن دوز جنایات رژیم نسبت به حوزه مقاومت علل خصوص در فلسطین مسائل رو 50-50 پیش ببرند. این رو بی بی سی فارسی یاد طولایی درش داشت و سعی میکنه همیشه بینابینی مسئله رو پیش ببره که نه بگن طرفداری رژیم رو میکنه و نه اینکه غیر طرفداری رژیم به صورت غیر مستقیم و در لایه‌های دو موضوع دیگه رو مخاطب در واقع دریافت بکنه. در دگردیسی دوم که تقریبا سال 2020 در واقع اتفاق افتاد، رسانه های بیگانه خب قاعدتا شما نگاه میکنید ببینید که اینترنشنال هم بهشون اضافه شده، رسانه های رادیکال هم بهشون اضافه شده. اولین کاری که کردن در این دگردیسی رفتند روی فرمت قیاس، یعنی اساسا آنچه که در رژیم اتفاق میافتاد رو مرتبا قیاس میکردند با یک ضریب دادنی به حوزه مقاومت، که اون بحث دفاع مشروع فرامیدانی رو 2020 خیلی بهش بیشتر توجه کردن. قبلا راجع به بحث دفاع صحبت میکردن، اما اتصال مشروع فرامیدانی رو خب عادتا اینترنشنال میاد و بهش پیوند میده و نسبت به اقدامات رژیم راجع بهش صحبت میکنه. این رو مرتب مقایسه میکردن به نسبت حملاتی که جنایاتی که در حق رژیم صهیونیستی میشه، یعنی این تعبیر رو می آوردن در مواجهه با اقداماتی که رژیم میکنه. پس رژیم در مقابل کاری که میکنه جنایاتی مرتکب نمیشه، حتی اگه بزنه 100 نفر رو در واقع از بین ببره، این در مقایسه با اون در واقع جنایت تلقی نمیشد. اما مخاطب اینجا با این ادبیات مأنوس نیست، چون این ادبیات تیره امریکایی داره. شما در حوزه ادبیات این تیره وقتی امریکایی میشه، مردم با ادبیات امریکایی در حوزه رژیم خیلی ارتباط برقرار نمیکنن. بعد از قصه طوفان الاقصی دگردیسی سوم درشون اتفاق افتاد و اون هم رفتن سراغ گزاره‌های اوریانتر برای بیان مأموریت جهانی و بین المللی برای رژیم با تأکید و تمرکز بر یک نقطه خاص. ببینید اینها قبلا نقاطشون در یمن بود، مثلا میگفتن ما انصار الله رو باید بزنیم، جنس ائتلاف فلان ها بی بی سی خیلی رو این کار میکرد، حزب الله رو باید بزنیم، حماس رو باید بزنیم. اما بعد از قصه طوفان الاقصی اساسا تمام تمرکزشون رو آوردن رو همون ادبیات سنتی که بود، یعنی ایران و جریان نیابتی. این عبارت ایران و نیابتی رو مجددا اینها تو دستور در واقع کارشون قرار دادن و از اینجا به بعد این دگردیسی سوم خودش رو اومد شاخه های مختلف پیدا کرد. ولی اون چیزی که امروز ما الان شاهدش هستیم جنس در واقع تمرکز رسانه های بیگانه روی موضوع ایران و اتصالات ایرانه. این موضوع ایران و اتصالات ایران به این معنی نیست که رسانه‌های بیگانه تازه یهویی بهش رسیده باشن، چون ما به وضوح می‌بینیم بعد از شهادت حاج قاسم رضوان الله، شما می‌بینید که رسانه‌های بیگانه حدوداً با 16-17 ساعت تأخیر وارد شدن. یعنی حالا ما شاخصمون بی بی سی فارسیه مثلا، شاخصمون حتی خود صدای آمریکاست، عرض می‌کنم باز فارسی زبانشون. اما سر قصه شهادت شهید هنیه زیر یک روب اینها اومدن وسط میدون، یعنی کاملا جنس هماهنگی رسانه با سرویس با سیستم نظامی با سیستم میدانی مشهوده. حالا نکته جالبش اینجاست، در دفعه قبل که اینها حاج قاسم رو در واقع زدن و اون اتفاقات در ایران افتاد و حملاتی که ایران در وعده صادق رخ داد، کاملا اینها دچار استرس بودن، اما الان که انه یک چیدمانی دارن، یک فرایند رو دارن طی میکنن. پس بنابراین نشان دادن اعلام آمادگی از اون طرف که البته دارای یک سری اقتضائات منفی هست برای خودشون به نسبت جبهه با تمرکز بر ایران، خب یک سری شرایط رو در واقع متفاوت میکنه. من خواهش میکنم یه برشی رو این رو نفیس کوهنورد، خب همه مخاطبین میشناسن و میدونن که بالاخره این خانم جز خبرنگارای جنگیه، حالا بی بی سی تلقی هر جا که حالت جنگی داره خیلی روی این خانم حساب میکنن. ببینید سخنرانی صدا حسن نصرالله رو چجوری در واقع آنالیز میکنه. من این بخش اول عرضم رو اینجا تموم میکنم با این نکته که خب خاصیت های دگردیسی اونها رو گفتیم. حالا اینکه این دگردیسی ها بر اساس چه الزاماتی اتفاق افتاده در رسانه های بیرون رو در بخش بعدی عرض میکنم، اما این برش رو بشنویم و بعد حالا ادامه عرض رو آقای دکتر انشاءالله خواهند داشت.
مراسم تشریف آل شکر، جایی که حسن نصرالله همین حالا در حال سخنرانی، بیشتر به ما بگو نفیسه.
ناجی درسته، مراسم تشییع جنازه تقریبا در دقایقی قبل شروع شد. تابوت آقای شکر رو به اینجا آوردن. گروهی از نیروهای حزب الله رو میتونید پشت سر من ببینید که با یونیفرم هست، بی سابق از معمولا. فقط در مراسم اینطوری و بر مراسم تشییع جنازه شما اعضای حزب الله، نیروهای حزب الله رو به این شکل با یونیفرم میبینید. سرود ملی لبنان نواخته شد وقتی که داشت تشییع میشد. پشت سر من، پشت دوربین، تعداد زیادی اینجا در این مجتمع بیروت جمع شدن. بیرون هم همینطور پرچم های جمهوری اسلامی ایران، فلسطین، پرچم حزب الله، کتایب حزب الله عربی رو دارن حمل میکنن. عکس های قاسم سلیمانی و آقای خامنه ای رو من در دست بسیاری از کسانی که در این سالن هستن میبینم. چیزی که من تا الان فهمیدم، او داره صحبت از این میکنه که با صبر برخورد میکنن با همه مسائل. همیشه هم صبور بودن و با صبر برخورد میکنن. صحبت از این هست، صحبت از انتقام هست. حزب الله قول داده که انتقام بگیره. هم تعداد زیادی خبرنگار خارجی اومدن. من قبلا هم به این سالن اومدم.
جناب دکتر کنعانی، به طور کلی حالا با توجه به اینکه صحبت نفیس کوهنورد هم واجد خیلی از مؤلفه هاست در تایید این که شاید رژیم صهیونیستی داره واقعا به پایان خودش نزدیک میشه، اما به طور کلی این چیزی که در همه دنیا مطرحه، این که رسانه دست صهیونیست‌ها بوده است دست کم تا قبل از عملیات غرورآفرینی طوفان الاقصی، تحلیل شما چیست؟ الان وضعیت رسانه‌هایی که در اختیار رژیم صهیونیستی، ویژه فارسی زبان‌هایی که همچنان سعی می‌کنن بر مخاطب فارسی زبان تاثیرگذار باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا دوستان بیه آماریو که در سال 1368 منتشر شد در بحث این سیستم های ارتباطی بین‌المللی خدمت شما عرض بکنم. اگه ما سیستم های ارتباطی بین‌المللی رو، کلا سیستم های ارتباطی رو، به محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بخوایم تقسیم بکنیم، ببین تفاوت یک سیستم ارتباطی یا ارتباط جمعی یا خبرگزاری بین‌المللی با یک سیستم ارتباطی محلی و یا ملی چقدر میتونه تفاوت داشته باشه و چه تأثیری در نهایت میتونه روی افکار عمومی کشورهای مختلف یا جهان داشته باشه. ما دو تا از خبرگزاری‌های منطقه‌ای رو، خبرگزاری آلمان و من و ژاپن کیودو رو، خبرگزاری کیودو ژاپن رو مثال میذارم خدمت شما. خبرگزاری آلمان در سال 1368 3000 کلمه در روز منتشر میکرد، در 78 کشور با استفاده از 144 شبکه. اما ژاپن 500 هزار کلمه رو در روز منتشر میکرد، مخابره میکرد با استفاده از 59 ایستگاه. ولی شما تفاوت اینها رو بیاید ببینید با 4 تا خبرگزاری بزرگ دنیا در اون زمان، از شده پرس که در 108 کشور نمایندگی داشت، 17 میلیون کلمه رو در روز مخابره میکرد، 10,000 روزنامه داشت، 5,762 ایستگاه رادیو و تلویزیونی داشت، 485 شبکه تلویزیون در خارج از کشور داشت. یا اگه بخوایم یونایتد پرس رو بخوایم مثال بزنیم، 11 میلیون کلمه رو در سر تا سر جهان مخابره میکرد به صورت روزانه، 10,000 روزنامه، 3,237 ایستگاه رادیو و تلویزیونی، که این دوتا در اختیار آمریکان. آقای دکترم فرمایش کرد که عمده رسانه ها در اختیار کشورهای غربی هستند و چه استفاده ای میتونن ازش بکنن. رویترز که مال انگلیس هست روزانه 1.5 میلیون کلمه مخابره میکرد، 6,500 روزنامه در اختیارش داشت، 400 ایستگاه رادیو و تلویزیونی داشت. و رویترز که مال انگلیسه، آقای دکترم فرمایش کرد که خبرگزاری ها دقیقاً در راستای سیاست ها و اون استراتژی های کشور خودشون قدم برمی‌دارن. رویترز رو شما اگه برید بررسی بکنید می‌بینید که کلیه کارمندای رده بالای رویترز رو وزارت امور خارجه انگلیس تعیین می‌کنه، اصلا کلاً با هم دیگه کامل در ارتباط هستن و با هم مچن. و فرانس پرس رو شما اگه بخواید مثال بزنید، 10,350,000 کلمه رو در روز مخابره میکرد. جمعاً اگه این 4 تا خبرگزاری شما بخواید مثال بزنید، میبینید که در روز 40 میلیون کلمه رو این 4 تا خبرگزاری در سال 1168 اینا منتشر میکردن. خب ببینید چقدر اینا میتونن تاثیرگذار باشن بر روی رسانه‌های کشورهای دیگه. حالا ما میخوام ببینیم که ورودی این 4 تا رسانه بزرگ اگه بخوایم مثال بزنیم به چه صورت خواهد بود. اینها با استفاده از خبرنگارهایی که در سراسر جهان دارن ورودی‌های خودشون رو خام دریافت میکنن، با استفاده از اون استراتژی های کلی که در اختیار دارن تدوین میکنن، پرورش میدن و اونو میپرورانن و چیکار میکنن؟ اینو در اختیار کشورهای دیگه قرار میدن. ولی کشورهایی که منطقه‌ای هستن یا رسانه های محلی یا ملی یا منطقه‌ای، اینها خوراکشونو بر اساس سیاست هایی که دارن، عموما هم سیاست هاشون وابسته است به سیاست های کشورهای غربی، خوراکشون رو همون اخبار پرورده و پرورش یافته است که از خبرگزاری های بزرگ میگیرن. یعنی عموما تمام افکار جهانی رو شما میتونید با استفاده از 4-5 تا خبرگزاری بزرگ میتونید هر آن چه که در راستای سیاست گزاری های خودشون هست، چه کشورهای غربی عموما و به خصوص کشور آمریکا، میان با استفاده از تاثیرگذاری بر روی اذهان جامعه آنچه که نیاز هست، مورد نیازشون هست، وارد میکنن و به نتایجی که مورد نیاز خودشون هست دست پیدا میکنن. حالا همه کشورها، یه خدمت شما عرض میکنم، ائتلاف کشورهای غربی، اروپایی، آمریکایی، اینها با همدیگه مراوده‌ای دارن، با همدیگه ائتلافایی دارن، توافقنامه‌هایی دارن که عموما اخبار و اطلاعاتی که به دست میارن میتونن با همدیگه رد بدل کنن و در اختیار همدیگه بذارن و مطمئنا سیاستاشون سیاست‌های یک جانبه‌ای هست و یک راسته هست و از این قدرت رسانه‌ای به نفع مطلوبی دارن استفاده میکنن و سرکوب میکنن. اگه همین فرمایشی که آقای دکتر فرمودن در خصوص طوفان الاقصا، ببینید ما میبینیم که برد با کی بود؟ برد با ما بود، با جبهه مقاومت بود، ولی اونا طوری اون حادثه افتضاحی جنگ رو چرخوندن با استفاده از جنگ های، حالا دکترم در بحث جنگ شناختی هم سرشنم دارن، جنگ شناختی طوری این مؤلفه ها رو چرخوندن و تاثیرگذاری و اون اخبار رو با توجه به سیاست های خودشون چرخوندن که تونستن جامعه جهانی رو تا حدود زیادی در ابتدای امر با خودشون همراستا و همقدم کنن.
بسیار ممنونم. آقای داوودی، اگر باز به صحبت‌های نفیس کوهنورد بخوایم اشاره بکنیم، به عنوان یکی از مؤلفه‌ای که خیلی سعی می‌کنه برجستش بکنه، رنگ قرمز جایگاه هست و حالا اون که میگه یه سری اتفاقات اینجا برای اولین بار داره میفته و مرسوم نیست در مراسمات حزب الله لبنان. تحلیل کلی شما از صحبت‌های نفیس کوهنورد؟
ببینید، خبرنگارای بی بی سی یا پروتکلی رو دارن که حالا چه نفیس کوهنورد باشه، چه ژیار گل باشه، چه نمیدونم عنایت فانی باشه، یا هر کدوم از افرادی که دارن تو شبکه کار میکنن، سه تا اصل تو ذهنشون برای اینکه یک پیامی رو در قالب کلمات، چه این کلمات رو اتوکیو نوشته باشه، چه این کلمات در ذهنشون ساخته باشه، چه از روی متن خونده باشه، باید در واقع تعبیه بشه. اولیش بحث رنگامیزی پیامه. ببینید، وقتی که در یک گزارشی داره رنگامیزی محیط رو بیان میکنه، یعنی داره به مخاطب پیام میده. البته در نگاه اول تصور نکنیم که نفیس کوهنورد داره از قدرت حزب الله یا قدرت مقاومت صحبت میکنه ها. او داره صحنه رو سنگین ترسیم میکنه که اگر تحلیلگر بعد از صحبت های نفیسه کوهنورد اومد گفت خب اسرائیل هم آماده است که پاسخ محکم بده، مخاطب قبلش فهم کرده باشه به تعبیر بی بی سی چرا اسرائیل میخواد پاسخ بده، چون اینا محکم میخوان بزنن. پس ما باید این خیلی مراقب باشیم. این تصور رو من دیدم بعضی وقتها برخی رسانه ها میکنن که میگن ببین این هم مقهور قدرت. نه، اصلا خبرنگار بی بی سی مقهور قدرت به این معنا نمیشه. او داره یک پایه‌ای رو میکاره برای اینکه بعداً تو پیرو بتونه یک عملی رو در واقع مجدداً منتصب کنه. پس اولین مسئله رنگامیزی محیطی است که حتما باید در کلام رخ بده. نکته دوم سناریوی محیطی که حتما باید در واقع حاصل بشه. سناریوی محیطی به این معناست که شما حتما در ذهن مخاطب باید اون پرسپکتیو هایی که او فکر میکند به واسطه اون باید به پاسخ برخی از سوالات برسه دست پیدا بکنه. سیدت نصر الله آرام سخن میگوید، صبور هست. ببین داره عبارت ها رو داره بیان میکنه، در حالی که شما میبینید در گزارش هایی که راجع به ایران میدن از عبارت های در ایران خیلی تعجیل دارن میکنن، تا فردا میزنن، نزنن امشب میزنن، حواست نبوده دیشب زدن، شروع میکنه. یعنی داره نسبت رو کاملا نامتوازن میکنه. لایه دوم این کاری که میکنن چیه؟ ایجاد اختلاف در ذهن مخاطب، ایجاد بروز اختلاف در حتی زمان واکنشه. پس بنابراین داره دو طرف ماجرا رو میکشه. نکته سوم، اینها در گزاره هاشون در واقع انگاره های حذف و اضافه زیاد دارن. شما میبینید خدا رحمت کنه شهید اسماعیل هنیه است، مال فلسطینه، اما عمده گزارش هاشون رو از ایران و لبنان میدن. اصلا مسئله فلسطین رو حذف میکنن، عراق رو حذف میکنن، یمن رو حذف میکنن، سوریه رو هم حذف میکنن. پس میاد به جای محور مرکب مقاومت یعنی جبهه مقاومت از محور دوگانه مقاومت. خب حالا وقتی میخواد بیاد نسبت سازی کنه و نسب سازی کنه چی میگه؟ میگه جنگ ما با ایناست. یعنی چی؟ یعنی با محور لبنان ایران. تو محور لبنان ایران خب هر دو شیعن، در حالی که اسماعیل هنیه خدا رحمت کنه اهل تسنن بود. پس بنابراین او میاد این گزاره رو حذف میکنه، میره سراغ انگاره ای که بتونه بر اساس اون همینجا تو استپ اول یه در واقع چالش دوگانه سازی رو ایجاد بکنه. همه اینها یعنی چی؟ یعنی ترکیبی از خطوط رو در ذهن مخاطب ایجاد میکنه که مخاطب مسئله فلسطین رو به این جنبندی برسه که شده مسئله ایران. این لزوماً مسئله همه در واقع جهان نیست. مسئله قطر و امارات و اردن و عربستان و اینا نیست. اونا مسلمانن دیگه. مسئله اونا نیست. مسئله ترکیه و اینا هم نیست. مسئله روسیه و چین هم نیست. ببین شروع میکنه رو. الان فقط شده مسئله ایران و لبنان. خب لبنان که قاعدتاً حزب الله شرایط خاص خودشو داره، مونده فقط مسئله ایران. جنگ اسرائیل و ایران است. حالا شما نگاه کنید دردگردیسی که میاد انجام میده چیه؟ پس تقابل رو میاد با حذف یه سری گزاره ها، تأکید روی سری گزاره ها میمذاره کنار هم دیگه. امریکایی ها 6 تا ناو آوردن توی در واقع خلیج فارس مستقر کردن. یه تصویر یه شات هوایی هم از کل ناوا میده. هواپیما ها منظم چیده شده، 1 به 2 به 3 به 4 به 5، یعنی کاملا مثلثی چیده شده، همم آماده پروازن. یه 5-6 تا B-52 نشون میده، یه 7-8 تا نمیدونم فلان نشون میده، یه 2 تا فلان نشون میده. از اون طرف هم خیلی جدی شروع میکنن به سفارایی که اگر شما به اسرائیل حمله کنید چنین میشود و چنان میشود. خب تو مخاطب حالا چه اتفاقی میفته؟ حالا میره توی مرحله مقایسه معکوس. تو مقایسه معکوس میگه شما دفعه قبل 300 تا موشک زدید، تایش چی شد؟ این حرفو بی بی سی زده ها، ولی اون یه دونه میزنه. حالا الان دیگه چند تا میخوای بزنی؟ یعنی از همین الان تو مقایسه معکوس داره بی اعتبار میکنه جنس حمله رو، از اون طرف هم تحریک میکنه میدان حمله رو. مخاطب به یه نقطه میرسه. اولا میره روی انتظار کشنده. تو انتظار کشنده آروم آروم از ضریب حساسیت کم میشه. الان بی بی سی اینترنشنال صدای امریکا خیلی جالبه، کانتر گذاشتن، کانتر زمانی گذاشتن، الان میزنه، یه ساعت دیگه میزنه، دو ساعت دیگه میزنه، فردا صبح دوشنبه میزنه، نه سه شنبه. ببین خودش داره هی این آستانه تحریک رو داره در واقع جابجا میکنه، یعنی انتظار کشنده رو داره ایجاد میکنه. میره تو گام دوم میگه خب حالا اصلا فرقم که بزنید، الان میخوای کجا رو بزنید؟ از همین الان سطح تقابل رو داره کاملا کاهش میده، پس میره روی انتظارات کاهنده، روی توقعات کاهنده به جای توقعات فضا